اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. وقد يتخيلوا جريانه على اساس تواجد اركانه في العنوان الكلي وان لم تكن متواجده في كل من الفرعين بالخصوص. بحث ما در باب استصحاب کلی، بحث ما در باب استصحاب کلی رسید به قسم سوم از این استصحابات. ببینید در قسم سوم یک فرد قطعی الحدوث و قطعی الارتفاع، قطعی الحدوث و قطعی الارتفاع. سخن در این است که همزمان با ارتفاع این فرد قطعی الحدوث یا قبل از ارتفاع این فرد قطعی الحدوث، مش مهم نیست مقارن باشه یا قبلا این اتفاق بیفته، همزمان با ارتفاع فرد قطعی الحدوث یا قبل از آن احتمال میدیم فرد دیگری حادث شده باشد، فرد دیگری حادث شده باشد. مثالش همون مثال معروف زید و عمرو. زید داخل مسجد شد قطعا، زید خارج از مسجد شد قطعا. اما شک میکنیم آیا به محض خروج زید یا قبل از خروج زید عمرو داخل مسجد شده است یا خیر؟ اینجا آیا می شود استصحاب کلی کرد یا نه؟ بدیهی است که اصلا جایی برای استصحاب فرد نیست، احدی هم تخیل نکرده، چون دست و هر کدام از این دو فرد که بگذارید قابلیت استصحاب ندارند، چون فاقد ارکان استصحاب هست. یک فرد قطع به حدوث دارد اما قطع به ارتفاع هم دارد، یعنی رکن دوم که شک در بقا باشه در موردش منتفی است، و فرد دیگر هم از اساس قطع به حدوث ندارد، یعنی رکن اول در موردش منتفی است. دست رو زید بگذارید شک در بقایش ندارید، الان بیرون از مسجد. دست روی عمرو بگذارید یقین به حدوثش ندارید، اصلا داخل مسجد شد یا نه معلوم نیست. پس اصلا مجالی برای استصحاب فرد وجود ندارد. نکته ای که اینجا قابل بحث است استصحاب کلیه. قطعا انسان حادث شده در مسجد با ورود زید، آیا می توانیم بگیم این انسان مشکوک البقاء با حدوث احتمالی امر یا خیر؟ یعنی قطع به حدوث را، قطع به حدوث کلی را، خوب دقت بکنید، با قطعی که به حدوث یکی از این دو فرد داریم اثبات بکنیم، و شک در بقای کلی را با شک در حدوث فرد دیگر اثبات بکنیم، با شک در حدوث فرد دیگر. یقین به حدوث انسان را با یقینی که به ورود زید در مسجد داریم تمام کنیم، و شک در بقای انسان را با شکی که در ورود امر به مسجد داریم تنقیح کنیم. میشه همچی چیزی یا نه؟ مرحوم شهید اعلی الله مقامه می‌فرمایند که برخی تخیل کردن ارکان استصحاب تمام به این جهت که یقین به حدوث هست شک در بقا هم هست، یقین به حدوث هست به واسطه حدوث اون فرد قطعی الحدوث قطعی الارتفاع، شک در وقاع هم هست به واسطه اون فرد مشکوک الحدوث. دیگه چی میخواید؟ چه بهانه‌ای داره؟ ایشون توضیح نداده که این تخیل از چه مبنایی برخوردار است. از بین اون مبانی ثلاثه‌ای که ما در باب تحلیل استصحاب کلی برش مردیم، این تخیل قابل تطبیق بر دیدگاه رجل همدانی، بر دیدگاه رجل همدان. از دید ایشون وقتی زید داخل در مسجد شد، در کنار زید کلی انسان هم به وجود آمد در مسجد، و چون شک داریم که آیا مقارن با خروج قطعی زید امر داخل شده است یا نه، شک میکنیم که اون کلیه انسان که با وجود زید در مسجد پدید آمده بود با حدوث امر همچنان به بقا و حیات خود ادامه داد، یا اینکه از وجود افتاد، یعنی اصلا امری داخل نشده بود. خب بر اساس این دیدگاه هیچ مشکلی در قضیه وجود نداره، چون از دیده ایشون وجود کلی یک وجود واحدی است که هر جا پای فردی از این افراد کلی پیدا بشه، این وجود کلی به اونجا هم سرایت میکنه، نشت میکنه. پای زید به مسجد باز شد به عنوان فرد، وجود کلی هم این وجود یگانه کلی که فقط خود رجل همدانی میتونه تصورش بکنه که چیه، پای این هم به مسجد باز شد. این تا وقتی در مسجده که فردی از افرادش در مسجد باشه، حالا میخواد زید باشه یا هم، شک میکنیم آیا با خروج زید پای این وجود کلی هم از مسجد کوتاه شد یا نه همچنان ماند منتها در کنار امر. این با روی که ارکان استصحاب تمامه و پس بر مبنای رجل همدانی ما هیچ بحثی در قضیه نداریم. باز نکته دیگری که آقای صدر اشاره نفرمودند، توجیه استصحاب بر مبنای محقق عراقی که ما لازم است اینها رو ذکر بکنیم تا بحثمون کامل بشه. آیا بر مبنای محقق عراقی می شود گفت استصحاب کلی یعنی قدر مشترک جاری است یا خیر؟ اینجا بلا اشکال پاسخ منفی، بدون تردید پاسخ منفی. چرا؟ چون از دید ایشون استصحاب کلی چیزی نیست جز استصحاب حسه مشترکه، یعنی قدر مشترک. ما در اینجا به تعداد هر فرد قدر مشترکی داریم، چون هر فردی را ترکبی است از قدر مشترک و قدر مختص. اون حسه و قدر مشترک از آن زید قطعی الارتفاع، اون حسه و قدر مشترک از آن امر مشکوک الحدوث. دقیقا تفاوت دیدگاه رجل همدانی با محقق عراقی کاملا هویداست. از دید رجل همدانی کلی را فقط یک وجوده، اما یک وجود سیال که به هر جا فردی پا به وجود می گذارد این هم سر و کلش پیدا می شه. مثل فرض کن سیمی که به هر نقطه بکشید این برق هم درش می دمد، یه همچین حالتی داره. هر نقطه ای از این خانه که بکشید در کنار این سیم بر روی این سیم برق هم میدود. وجود برق یکیست، ما یک برق بیشتر نداریم، اما هر جا که سیمی باشد این برق هم در کنارش هست. یک وجود برگونه میبیند رجل همدانی وجود کلی را در مثال ما. اما محقق عراقی رحمت الله علیه به تعداد هر فرد یک کلی، یعنی یک حسه میبیند. بزا اگر در عالم 100 فرد محقق بشه، 100 حسه، یعنی 100 کلی به تعبیر محقق عراقی وجود خواهد داشت. افراد به تعددشون کلیات رو متعدد میکنن. خب این هم بر مبنای محقق عراقی که بحثی در مسئله باقی نمیگذارد که با وجود فرد بلا اشکال اون حس پدید میاد، اما با ارتفاع قطعی این فرد اون حس زائل میشه. اینجاست که شما نسبت به هر کدام از این دو فرد بخواید استصحاب حسه مشترکی یا قلب مشترکشون رو بکنید، ببینید که یکی از ارکان استصحاب مختله. اما نکته مهمی که باید در این قسمت مورد بحث قرار بدیم دیدگاه شهید صدر. ایشون فرمودن که استصحاب مثل هر حکم کلی متعلق است به عنوان، از آن جهت که احکام به عناوین تعلق میگیرد استصحاب هم مثل هر حکم کلی، که اصلا مثل هر حکمی و نه فقط حکم کلی تعلق میابد به عناوین ذهنی. اما نه این عناوین ذهنی به ماهیه عناوین، بلکه عناوین ذهنی به این عنوان که حاکی از یک واقعی هستند. به تعبیر دیگه ایشون فرمودند مستصحب اون واقعه، اون واقع خارجی است که از پس عینک عنوان کلی بهش نظر میکنی، از پس عینک عنوان کلی. بر همین اساس ایشون معتقدند که بر مبنای ما هم استصحاب کلی شکل ثالث جاری نیست، مجالی برای جریان نداره. چرا؟ چون اون واقعی که میخواییم از تحت عنوان کلی رصدش کنیم، از پس عینک کلی بهش نظر کنیم، اون واقع از دو حال خارج نیست. لازم نیست ما بدونیم کدوم واقعه ها، لازم نیست تعیینش بکنیم، چنانچه در استصحاب قسم ثانی و همچنین حالت دوم از استصحاب قسم اول ما تعیین نمی کردیم اون واقع را. اما نکته این است که به هر حال این واقعی که شما می خواهید از پس عنوان کلی رصدش کنید، عنوان مستصحب ابقائش بکنید، این واقع از دو حال خارج نیست. یا اون فرد مقتوع الحدوثه، یا این فرد مشکوک الحدوث، غیر از این که نمیتونه باشه دیگه. اگر اون فرد مقتوع الحدوثه که اون مقتوع الارتفاعه، اگر این فرد مشکوک الحدوثه که خب اسمش روشه، مشکوک الحدوث، شما کدام واقع رو میخواید از پس عنوان کلی مستصحب قرار بدید؟ تفاوت این استصحاب کلی قسم ثالث دای سطح قائل به عدم جریانه با اون استصحاب کلی قسم ثانی که دای سطح قائل به جریانه در اینه که ما در استصحاب کلی قسم ثانی به هر حال یک واقعی داشتیم که این واقع قطعی الحدوث بود و احتمال می دادیم همچنان این واقع باقی مانده باشد، احتمال می دادیم همچنان این واقع باقی مانده باشد. چرا؟ از این جهت که طبق استصحاب کلی قسم ثانی این واقع یا فردی بود که قطعی الحدوث و الارتفاع بود، یا فردی بود که قطعی الحدوث و قطعی البقاء بود، اینجوری بود دیگه، یا طویل العمر بود یا قلیل العمر، قصیر العمر، یادتون هست که هر کدوم از این دو حالت در مورد اون واقع محتمل بود. ما به هر حال می دونستیم که این واقع قطعی الحدوثه، احتمال می دادیم همین واقع قطعی الحدوث همچنان واقعی باشد، چون ممکن بود این واقع قطعی الحدوث کدوم فرد باشه؟ طویل العمر. اما در محل بحث اون واقع قطعی الحدوث قطعی الارتفاع، اون واقع مشکوک الحدوث هم که مشکوک الحدوث هست، چجور میخواد استصحاب کند؟ ارکان استصحاب نسبت به یک واقع در شک در بقا مختل، نسبت به واقع دیگر در یقین به حدود. همین مقدار بس تا توضیحات تکمیلی رو در تطبیق بده.
در هر حال بحثی که ایشون توی قسم ثانی هم داشتن، اونم اون فرد طویل المدت که نگاه میکنیم صد به عنوان مشکوک الحدوث میکنه. اون طویل المدت مشکوک الحدوث به هر حال
دیگه. حالی نکته میگم در تطبیق که برای شما رو هم بتونیم توضیح بدیم. وقد یتخیل جریان چی رفقا؟ استصحاب. جریان استصحاب کلی قسم ثالث بر اساس فراهم بودن ارکان این استصحاب در عنوان کلی، اگرچه این ارکان متواجد یعنی فراهم نیست در هر کدام از دو فردن به خصوص. این ها از این نفر مود قدی و تخیل، اما خب میشنون بر مبنای رجل همدانی توجیهش کرد. ولیکن یندفع هازت تخیلو، مندفع میشه و اندر عنوان کلیه، اگرچه این عنوان کلی مصب به استصحاب است. عنوان کلی به ما هو عنوان کلی مصب به استصحاب نیست، عنوان کلی به ما هو مرآتون و حاکن عن الواقع مصب به استصحاب. و ان العنوان کلی و این کان هو مصب به استصحاب، ولیکن به ما هو مرآتون للواقع به این شکل. فلابد ان یکون متیقن الحدوث مشکوک البقای، خبر بعد الخبر. پس باید باشه این عنوان کلیه به ما هو مرآتون للواقع متیقن الحدوث و مشکوک البقا، به ما هو به این عنوان که این عنوان کلی به این عنوان که فانیه در واقعشه. واف تفسیره، یعنی چی فانیه در واقعشه؟ اصلاح عرفانیشون به کار برد. و مرآتن للوجود الخارجی، حالا ما هم مرآتن نوشتیم، نمیدونم با شما مرآتن داره تا چه وجهی داره که مرآتن نوشته. نسخه مؤمن آتون باید باشه دیگه، به ماهو و فانن، به ماهو و مرآتون در وجود خارجی. بذار اگر تن هست بکنید تون قال قضیه رو بکن. و من الواضح، کاملا روشنه که انهو به ما هوه، یعنی این عنوان کلی، به ما هوه کذالک، یعنی به ما هوه چی؟ مرآتون للواقع، فانن فی واقعه، زمین واقعه هم برمیگشت به همون عنوان کلی دیگه. لیس جامعا للارکان، جامع ارکان نیست. چرا؟ از لیس هنا که واقع اون خارجی، چون واقع خارجی نیست که یمکن ان نشیر الیه به هاز العنوان الکلی و نقول به ان این عنوان کلی، یا ان این واقع، بزنیم به واقع بهتره، و نقول به ان این واقع متیقن الحدوث مشکوک البقا، هیچ واقع خارجی نیست که بشود باش اشاره کرد و بگیم که این واقع خارجی به این عنوان که محکیه عنوان کلی است، یا این عنوان کلی به این عنوان که حاکی از واقع خارج است، متیقن الحدوث است و مشکوک البقا، لنستذهبه، تا بخوایم استصحاب بکنیم این واقع خارجی رو که از پس اینه که عنوان کلی به تماشاش نشسته، به توسط واقع رو استصحاب بکنیم به توسط عنوان کلی حاکی از آن، به مقدار کلی و جامعی که این عنوان ازش حکایت میکنه، به مقدار حکایت این عنوان. خب میدونید که عنوان کلی فقط ناظر به کلیات فرده، عنوان تفصیلی تشخصات فردیه فرد رو هم حکایت میکنه، تفاوت در حکایتگری عنوان کلی عنوان تفصیلی رو قبلا بیان کردیم.
مشکل سر فایدی
میداریم
استثنا
به اینکه ارکان ناقصه، اینجور که ایشون داریم فرماد
ارکان ناقصه، برای استثنا کلی انسان فراهم دیگه، انسان کلی اینجا قطعا بود.
حالا یه خط تمام بکنیم که خلافا للحالت سابقت التي، برخلاف اون حالت دوم، یعنی استثاب کلی قسم ثانی، التي كانت تشتمل على واقع من حاصل، یک واقعی از همین قبیل داشت که میشد به این واقع اشاره کرد و گفت این واقع حالا هر چی میخواد باشه باشه، و هر حال قطعی الحدوثه و مشکوک البقاء، مشکوک البقاء. خب ببینید رفقا، در اینجا مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه سعی کردن که در نهایت از مشهور فاصله نگیرند، یعنی استصحاب کلی قسم ثالث رو مثل مشهور که قائل به جریان نیستند قائل به جریان نباشند. مبنایی که ایشون در قضیه اتخاذ کرده اینه که شما به هر حال در استصحاب کلی استصحاب واقع دارید میکنید، مثلا فرق استصحاب کلی و استصحاب فرد در این نبود که یکی استصحاب واقع باشه دیگری استصحاب واقع نباشه، بلکه هر دو استصحاب واقع بودن، اینشون توضیح داد بنده خدا، فقط با این تفاوت بود که این واقع رو گاه از پس عینه که عنوان کلی رصد می کنید، گاه از پس عینه که عنوان جزئی، تعبیر دیگه گاه با عنوان اجمالی بهش نگاه می کنید، گاه با عنوان تفصیلی. نکته ای که هست اینه نکته ای که هست اینه که ما در استصحاب کلی قسم ثانی یک واقعی داشتیم که این واقع می توانست هم حادث به حساب بیاد و هم باقی، هم حادث به حساب بیاد و هم باقی. کدوم واقع بود؟ اون طویل العمر. هم حادث به حساب بیاد و هم باقی. اما شما در استصحاب کلی قسم سوم یه همچین واقعی نده، هیچ کدام از دو فرد شما نمیتونن نقش یک واقعی رو ایفا کنن که در فرض حدوث همچنان باقی فرض بشند، همچنان باقی فرض بشند، چون فرد اول که دیگر باقی نیست، اون فرد دوم هم که اصل حدوثش که ما یقین داریم ثابت نیست، یه همچین فردی وجود، واقعی که انه وجود نداره نسبت به استصحاب کلی قسم سادس. بنابراین از دید امثال مرحوم شهید صدر که استصحاب کلی چیزی جز استصحاب واقع نیست، تنها استصحاب کلی در وقتی جریان دارد که بشود یک واقعی رو فرض کرد که این واقع در مرحله حدوث بتونه عنوان کلی حاکی از آن باشه و در مرحله بقا هم بشود فرض کرد که این عنوان کلی حاکی از آن است. می شود اشکالی که ایشون نسبت به استصحاب کلی قسم ثالث گفت با عرضی که بنده عرض کردم زد به اختلال در رکن سوم از ارکان استصحاب، دقت بکنید که عبارت بود از وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. اون واقعی که از پس عنوان کلی قطعی الحدوث بود با اون واقعی که از پس عنوان کلی مشکوک البقاء متفاوت. من جاییشون بودم بحث رو از این زاویه مطرح میکردم نسبت به استصحاب کلی شکل ثالث. نه مبنایی هم نیست، مبنای خودشونه دیگه، مبنا تغییر ندادیم. طبق مبنای خودشون اون عرض بکنم خدمتتون که قضیه رو باید به همین زاویه برد، یعنی مشکلی که ما در استصحاب کلی قسم ثالث داریم همین، یعنی اون واقعی که در مرحله حدوث کلی برش قطعی و صدقه غیر از اون واقعی است که در مرحله بقا کلی برش مشکوک و صدقه. نه آغازی رحمت الله علیه چیزی میگه که اصلا بر میگرده به استصحاب فرد، چون میگه استصحاب فرده، اصلا کلا دید مرحوم آغازی ها استصحاب فرد و استصحاب کلی هر جا این جاریست اون هم جاریست و هر جا این جاری نیست اون هم جاری نیست، چون معتقده که استصحاب کلی و استصحاب فرد تفاوتش عبارت است از این که شما گاه قدر مشترک رو مستصحب قرار میدید، گاه قدر مشترک به اضافه قدر مختص، چون از این زاویه نگاه میکن.
همین وحدت دیدن تو این دو قضیه و یک کلی انسان رو ما اینجا
اونی که مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه بیان میکنن اینه، استصحاب کلی عبارت است از استصحاب همون واقعی که در استصحاب فرق مستصحب واقع میشه، فقط فرقش اینه این واقع رو گاه ما از پس اینه که عنوان کلی میبینیم، گاه از پس اینه که عنوان تفصیلی و جزئی. بله بفهم.
سوال قسم سالی هم اون تبدیل به وام شکل در بروسش هم میشه که هم داشتیم و یقینه به وقاش داشتیم شکل در بروسش سبب شکل در وقا شد اون در مانه بروس قسم سالی هم باشه اون فرد دومه هم شکل در بروسش داریم بخاطر این شکل در وقاش داریم میشه چی چیز تصور کرد فارغ به این تا حاصله شده هم
نسبت قسم سانی و سالس.
قسم سانی و سالس
من فرماششون رو به سوم توجیه کردم دیگه. ببینید ایشون میگه که اون واقعی که قطعی و صدق بود برش کلی در مرحله حدوث، این همون واقعی است که در مرحله بقا ما تعبدن میگیم هست. به تعبیر دیگه ببینید در کلی قسم دوم، در کلی قسم دوم شما در حقیقت میتونید بگید اون واقعی که قطع به صدق عنوان کلی برش داشتیم همون واقعی است که در مرحله بقا شک میکنیم صدق عنوان کلی برش را. اون واقعی که قطع به صدق عنوان کلی در مرحله حدوث در موردش داشتیم این همون واقعی است که در مرحله بقا شک در صدق عنوان کلی برش داریم. در قسم دوم میفهمید؟ در قسم دوم نمیتونید بگید شما به اعتبار اینکه بقا اون فرد چی باشه؟ طویل المده باشه، چون صدق قطعی کلی منوط به وجود قطعی واقعی است که یصدق علیه الکلی. صدق قطعی کلی که ما میگیم منوط به چیه؟ منوط به وجود قطعی واقعی است که یصدق علیه الکل. یعنی به تعبیر دیگه اگر اون کلی در مرحله بقا همچنان صادق باشد، صادق است بر همان عنوانی که در مرحله حدوث صادق بود، صادق است بر همان عنوانی که در مرحله حدوث صادق این است. اما نسبت به استصحاب کلی قسم ثالث، این عنوان کلی نسبت به یک واقع قطعی و صدق بود در مقام حدوث، نسبت به اون واقع صدقش قطعی العدم در مرحله بقا. اگر هم احتمال صدق کلی بدیم نسبت به واقعی میدیم که در مرحله حدوث یقین داشتیم که این کلی برش صادق نبود، فقط ذکر مسجد بود.
این ارتفاع چی؟
این ارتفاع این چیه؟
این که امراب زید اومد اگه شک مورد لحظه باشه شک در بقا
باشه دیگه. شما اگر این عنوان کلی در مرحله بقا همچنان صدق بکنه صادق و واقعی است که در مرحله حدوث این عنوان کلی قطعی و صدق بر اون نبود، چون در مرحله حدوث این کلی قطعی و صدق بر عنوانی بود که قطعا این عنوان چی شده؟ منتفی شده. یعنی دقیقا من خب تو اونجور بگم که فرق استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب کلی قسم ثالث دید حقیر وجود و اختلال در رکن سوم. طبق استصحاب کلی قسم ثانی رکن سوم محفوظ، طبق استصحاب کلی شکل سالس اینجور است. حتی عبارت های صد مبهمه ها، عبارت های صد مبهمه.
این به هر حال اگر با این بیان مخامل پذیریم زانان باید منتظر به این بشیم که توی رکن اول یقین به حدوث لازم نیست، بلکه حدوث کفایت
میکنه. رکن اول
چون که تو همون قسم ثانی هم ما به هر حال یقین به حدوث اون طویل المده که نداریم.
نه شما بالاخره یقین دارید به حدوث یک واقعی، شما یقین دارید به حدوث یک واقعی، در این قضیه هیچ فرقی بین شکل ثانی و ثالث نیست، در هر دو شما یقین دارید به حدوث یک واقعی که این کلی برش قطعی و صدقه. به تعبیر دیگه شما یقین میکنید که این کلی قطعی و صدقه علل خارج است. در مرحله چی؟ حدوث. چون صدق قطعی کلی منوط به وجود قطعی واقعی است که یصدق علیه الکلی، منوط به وجود قطعی واقعی است که یصدق علیه الکلی. خب در هر دو یه همچین واقعی وجود داشت، یعنی واقعی که یصدق علیه الکلی به نحو قطعی وجود داشت. پس کلی قطعی و صدق علی الواقع، به تعبیر دیگه واقع به قدری که محکیه به عنوان کلی بود قطعی الحدوث محسوب می شود. داشت تعابیر یکسان نیست، منتهی مقدار تفاوت الفاظ داره فقط. اما خب همین واقع در مرحله وقا طبق استصحاب کلی شکل ثانی محتمل بود باقی مانده باشه، یعنی به تعبیر دیگه این کلی در مرحله وقا مشکوک و صدق علل واقعه. مشکوک و صدق علل واقعه کدوم واقع؟ همون واقعی که در مرحله حدوث قطعی و صدق علی بود، همون واقعی که در مرحله حدوث قطعی و صدق علی بود. اما این تعبیر شما جبه استصحاب کلی قسم ثالث میتونید به کار ببرید. اون واقعی که کلی در مرحله حدوث قطعی و صدق علی بود، این واقع در مرحله بقا قطعاً کلی برای صادق نیست، چون قطعی الارتفاع. اگر کلی مشکوک و صدقه در قیاس با واقع دیگری است، در قیاس با واقع دیگری است. حالا تعامل کنید انشاءالله حل بشه. پای کافی ساکتی؟ داری فکر میکنه حسن
تو این کلی
مرکز دیگه فکر میگردی که خب بفرمی
این کلی مرکز
واقع در واقع شده بیرد ارادی راه شدید سر
با تفاوت واقع تفاوت
پیدا میکنی،
درسته؟
با تفاوت واقع تفاوت،
یعنی افراد واقع که عوض میشه این کلی هم متفاوت میشه، به تعداد افراد کلی هستید. کلی مرکز واقع در واقع کلی مرکز زید غیر از کلی مرکز امره
عدید آقای سعد. خب حالا من خیلی نمیخواستم وارد جزئیات بشم، فاصله بین دیدگاه عراقی و دیدگاه مصنف خیلی کمه، اگه اهل دقت باشی ببینید که در هر دو در واقع اونی که مستصحب واقع میشود فرده، اونی که مستصحب واقع میشه فرده. چون آقای سعد صریحا داره میگه که مستصحب چیه؟ واقع. واقع چیه؟
جزئی.
جزئی هم فرده دیگه، واقع چیز جز فرد نیست. حتی من این راه رو میبینم برای محقق عراقی که پای سرد بگه که اونی که من میگم همونیست که تو میگی، این راه رو باز میبینم برایش. اون تو درست مقصود رو من نفهمیدی، مثلا که اموات میتون از خودشون دفاع کنن طبیعتا.
خدشهی در اون قسم دوم وارد نمیشه؟
کدوم قسم دوم؟
همون قسم دوم که آزیا قبول نمی کنه طبق مبنی شهید صدر هم نظر
بنده میشه. احساس میکنم طبق مبنی جناب عراقی هم میشود استصحاب کلی قسم ثانی و توجیه، چون به حق اون حسه ای که فی الواقع مقتوع الحدوث بود، همون حسه مشکوک الوقاع، حالا هر چی میخواد باشه باشه، حسه زیدیه باشه حسه عملیه باشه.
حسه زیدیه فرض میکنه مقتول بقا نیست دیگه، قصیر العمر مثلا فرض کنید زید مشکوک البقا نیست، مقتول ارتفاعه.
نه ببینید، بگی این حسه ای که من یقین به حدوثش دارم، این حسه من شاید تقریبا خیلی درست نبود دقیق نبود، این حسه ای که من یقین به حدوثش دارم، به هر حال این حس احتمال چی داره؟ بقا. بله خب احتمال بقا داره. به این اعتبار که ممکن حسه امریه باشه و باقی مانده باشه.
کلوپی سوم
باید دیگه. دقیقا همون حرفی که آقای سعد زده آقای عراقی هم میتونه برگرده بزنه تو این قضیه. یا آقا بالاخره یه حسی قطعی الحدوث بود، درست؟ یا زد یا ام یه حسی قطعی الحدوث بود، روشن شد؟ حالا این حسی که حادث شده، حالا چه در قالب زید چه در قالب هم زیدیه باشه یا امریه، از این جهت که محتمل است امریه باشد، محتمل البقا، تعبیر درست اینه. روشن شد؟ پس بعدی که آخرین تطبیق از تطبیقات استصحاب هست، شاید شو آخرین تنبیه از تنبیهات استصحاب، فرق میگرده به استصحاب در موضوعات مرکبه. موضوع حکم شرعی میتونه مستصحب واقع باشه، این موضوع گاه عنوان بسیط، گاه عنوان مرکب، یعنی مرکب از دو یا چند عنصر. اگر موضوع حکم شرعی عنوان بسیط باشد و ارکان استصحاب در موردش تمام باشه، هیچ بحثی در جریان استصحاب در موردش نیست، هیچ بحثی. مثلا حرمت شرب رفته روی نجاست آب، این آبی که قبلا نجس بود و همینک مشکوک و نجاسه است، یک عنوان بسیط داره که با این عنوان بسیط شده موضوع چی؟ حرمت شرب. یقین داشتیم که این آب نجس، الان شک میکنیم آیا همچنان نجس یا نه، این نجاست رو میشود مستصحب قرار داد و بر اساسش حکم به ترتب حرمت شرب. اما گاهی اوقات موضوع حکمی که در جایگاه مستصحب می نشینه مرکبه از دو یا چند عنصر، دو یا چند جزء. مثل چی؟ ببینید، اگر دست شما قراری که نجس بشود، یا به تعبیر دقیق تر متنجس بشه، این تنجس دست و بدن دو جزء در موضوع خودش دارد. یک، این که دست شما رطوبت داشته باشه. دو، این که با نجس ملاقات کنه. پس یک رطوبتی میخواییم و یک ملاقاتی میخواییم. وقتی محقق شد تنجس به عنوان یک اثر شرعی بر دست من مترتب میشه، جائز نیست داخل در صلات بشم با این دست یا با این بدن. اینجا میشه موضوع حکم ما مرکب. سؤالی که در اینجا مطرح این است که آیا همونطور که موضوع بسیط را مستصحب قرار میدادیم، میتونیم جزئی از یک موضوع مرکب را هم مستصحب قرار بدیم، جزئی از یک موضوع مرکب را هم مستصحب قرار بدیم؟ مثلا من یقین دارم که دستم به یک نجس ملاقات کرد، اما شک دارم که آیا دست من در وقت ملاقات رطوبتش رو همچنان داشت یا اینکه خشک شده بود، یه امریست که خیلی شایعه بین مؤمنه. آیا دست من هنوز اون رطوبتی که لازمه ی تنجس هست را داشت یا نه؟ میتونم آیا استصحاب بکنم رطوبت دست را؟ وقت اینجا به ذم تعبد علل وجدان موضوع تنجس دست یا به تعبیر حرمت دخول در صلات با این دست محقق بشود، منقح بشود. وجدانش مال قسمت ملاقاتش رو دیدم، دستم خورد به به میته. تعبدش مال قسمت استصحاب و رطوبتشه. استصحاب میکنم رطوبت دست را، این جزو هم به تعبد اثبات میکن. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه میفرماین که موضوع مرکب دو حالت داره، موضوع مرکب دو حالت داره. گاهی اوقات اجزای موضوع مرکب به ذات خود موضوع رو نمی سازند، به ذات خود موضوع رو نمی سازند، از این جهت که در اثر اجتماع این اجزا یک عنوانی انتزاع میشه. خوب دقت بکنید، یک عنوانی انتزاع میشود از این اجزاء مجتمع، به اون اعتبار موضوع حکم محقق میشه. در حقیقت رفقا این حالت فرض رو بر این میگذارد که موضوع حکم عبارت است از یک عنوان انتزائی، از یک عنوان انتزائی که منشأ انتزائش دو یا چند عنصره، دو یا چند عنصری است که باید با هم مجتمع بشه. حالا بخوام خیلی بحث و ملموسش بکنم، ببینید یه وقت هستش که اون رنگ مطلوب من عبارت است از رنگ بنفش، سیاسیش نکنید پذیر خواهشم، بنفش از ترکیب دو رنگ به دست میاد، چی و چی؟ آبی و قرمز. اجزاء تشکیل دهنده بنفش دو رنگ، آبی و قرمز. این فرضی که الان مطرح کردیم که موضوع حکم عبارت باشد از یک عنوان انتزائی، مثل اینی که مطلوب من چی باشه؟ رنگ بنفش باشه. درست است که این رنگ بنفش رو از دو رنگ به دست میاریم، آبی و قرمز، اما در حقیقت باید این دو به هم آمیخته بشه، رنگ سومی پدید بیاد، اون میشه مطلوب. اون بعدا مثال شرعی هم پیادش میکنه. اما گاهی اوقات رفقا این موضوع مرکب چیزی جز ذات اجزاء نیست، چیزی جز ذات اجزایش نیست. یعنی در حقیقت آنچه که حکم برش مترتب شده عبارت هست از همون ذات اجزا. این که اجزا با هم اجتماع بکنن در وجود کفایت میکنه، بدون این که نیاز باشه یک عنوان انتزائی برش صدق بکنه. اگر بخوایم این تو همون مثال رنگ ببریم، مطلوب مولا عبارت باشد از دو رنگ، آبی و قرمز، نه بنفش، آبی و قرمز. اینجا ذات این دو رنگ، نه اینکه تلفیق از این دو پدید بیاد، ذات این دو رنگ مطلوب مولاست. در هر دو حالت میشه گفت موضوع ترکیبی است، رنگ ترکیبی است،
اجتماع لازم.
آره، یعنی باید هم آبی تهیه بشه هم قرمز تهیه بشه تا خواسته مولا فراهم بشه. اما نکته اینجاست که در فرض اول ما یک آمیختگی لازم داریم تا عنوان بنفس صدق بکنیم، اما در فرض دوم اینجور نیست. این مقوله رو در حوزه شریعت بخوایم پیاده کنیم مقدار دقت میطلبه. در همین مثال خودمون بحث رطوبت و ملاقات، اگر شارع مقدس اینجور بفرماد که دست تو محکوم به تنجس، اگر رطوبت دست تو توأم با ملاقات با نجس بشه، رطوبت دست تو توأم با ملاقات با نجس باشه، میشه قسم اول. این در حقیقت این توأمان بودن موضوع تنجسه، صرف وجود رطوبت یا وجود ملاقات کفایت نمی کنه، این توأمانی سبب تنجسه. این نوع دقت میخواد. یه وقت شارع مقدس اینجور میگه، میگه اگر دستت رطوبت داشت، این یک، و ملاقات اتفاق افتاد، اصلا بحث از توأمانی در بین نیست. دستت رطوبت داشت و ملاقات اتفاق افتاد، تنجس مترتب بر دست توست، دستت متنجس میشه. اینجا رفقا ذات رطوبت، ذات ملاقات شده موضوع برای تنجس. این هم میشه حالت چندم.
باید این فهمیده میشه تو همونش دومی که اگر دست مرتوب باشه تو به نشه نجس برخورد.
نه، در لسان دلیل،
در لسان بله،
به شما اینجور شارع مقدس میگه اگه این دو موضوع برد احراز شد، یک رطوبت دست، دو ملاقات، حکم بکن به تنجس، کار بیچ نداشته باشه.
مفهومش تو همونشون نیست
باشه، اما موضوع باز تو امان بودن نیست. دقت میخواد، خیلی دقت عقلی ریز میخواد. مسلک نجفی ها که آقای سرد هم از همون مسلک و از ابنای همون مسلک به حساب میاد، مبتنی بر همین دقت های ریز عقلی است. و همین تغییر در موضوع حکم قصه متفاوت میشه. یه چند خط تطبیق بدیم، بحث بحث دقیق. الرابع و الاستصحاب و فی الموضوعات المرکبه، اذا کان الموضوع للحکم الشرعی بسیطا، اگر موضوع برای حکم شرعی بسیط باشه، و تمت فیه ارکان و الاستصحاب، ارکان استصحاب در موردش تمام باشه، جر استصحاب الموضوع بلا اشکال بحث ند. که الان هر چه خوندیم معمولا تو همین فاز بود. و اما اذا کان الموضوع مرکبن من عناصر متعددتن، حالا عناصر لازم نیست، عنصرن یا عناصر، و همین است که ترکب در موضوع باشه. فتارتن نفتر ازگاه فرض میکنیم ان هذه العناصر لوحظت به نحو تقید اون توزع منها عنوان بسیط، این عناصر لحاظ شدن به نحو تقید، یا اینکه این عناصر انتزاع میشه ازش عنوان بسیط. این اون توزع عطف بر لوحظته، ان هذه العناصر اون توزع منها عنوان بسیط و جعله، قرار داده می شود اون عنوان بسیط موضوعا للحکم، موضوع برای حکم، مثل عنوان مجموع یا عنوان اقتران این به آن، چیزی از این قبیل. و نحو ذلک و امثال این، مثلا عنوان خانواده. دقت بکنید، خانواده اقل اجزایش یک زن است و یک شوهر، یک مرد به عنوان شوهر و یک زن به عنوان زوجه و همسر. فرض بگیریم که مولا بگه این خانه را در اختیار خانواده قرار بده، اما اگر تنها باشن نه، حق نداری اجازه بدی بمانند در این خانه، یا خانواده در این خانه باید سکونت کند، یا اینکه هیچ کس ساکن نباشه. میدانیم که مرد خانه هست، شک داریم آیا عیال او هست، یا اینکه مثلا قهر کرده رفته خونه باباش. یا کنید اینجا در حقیقت موضوع عنوان بسیطی است که انتزاع میشه از وجود دو جزء، یکی زوج دیگری زوجه، خانواده. یا هست میگیم که هرگاه مردی همراه همسرش بود، یا هست به این شکل میگیم، یا وقت میگیم خانواده. به عقیده حقیر حالت اول میشه تقید، حالت دوم میشه عنوان بسید. حالت اول میشه تقید، حالت دوم میشه عنوان پسیدشون. هر دو رو اینجا ذکر کرده. فرض کنیم که این عناصر لحاظ شدن به نحو تقید، این یک، یا انتزاع شده باشد از این عناصر عنوان بسیط، و همین عنوان بسیط جعل موضوعا للحکم.
منظورش از تقید یعنی هم انتزاع مفهوم سوم.
آره دیگه، شما وقتی که زوج و زوجه رو کنار هم داشته باشید، عنوان سوم به اسم خانواده ازشون انتزاع میشه. خانواده هست که عنوان مجموع. مثلا مولا بگه که این رو به مجموع زن و مرد میدم، یا مثلا بگه از اجتمعت فلان و فلان، از اجتمعت رطوبت و والملاقات. اینجا عنوان اجتماع، همین که بشه موضوع اجتماع، یک عنوان انتزاعی از وجود چی و چی؟ دو مجتمع، اون دو عنصری که باهاش این اجتماع پدید آمده. الان اجتماع نسبت به ماها یک عنوان انتزاعی صرف میکنه از وجود تک تک ما در این اتاق، ولی خود اجتماع به ما هو. و اجتماع غیر از وجود من شما او و اینه، من و شما و او و این منشأ انتزاع عنوان اجتماع هست، مجموعه که ایشون میگه از هم. یا اقتران، اقتران این دو مقترن با هم باشن. البته اقتران رو میشود به تقید هم برد، تو ذهن داشته باشید. لغایل ان یقول که تقید هم چیز جز اقتران نیست. حالا مرتون فضا هرگاه مقترن بود، توامان بود، چی و چی؟ ها؟ هرگاه توامان بود ملاقات با، بفرمایید رطوبت. این توامانی شما اقتران، این همه مفاهیم انتزاعیست. این که این به اون مقترنه وقتی است که هر دو در وجود با هم جمع بشن، از این اجتماع این دو در وجود شما اقتران این دو رو استفاده میکنید. به هر حال اقتران چیزی غیر از وجود این و وجود آن است.
و گفتن اینا در لسان شعره و نگفتنش فرق میکنه؟
بله، در اصل مثبت بودن فرق جلسه بعد خواهیم گفت، باعث اثرگذاری میشه. این از نگاه نجفی ها. و تارتن اخرى فرض میکنیم که ان هذه العناصر بذواتها اخذت موضوعا للحکم الشرعی، بدون ان يدخل في الموضوع ايو عنوان فاعل يدخل، ايو عنوان انتزاعی من ذلك القبیل، از قبیل مجموع، اقتران، توامان بودن، تقید، چیزی از اینها. هیچ کدوم اصلا لحاظ نمیشه در موضوع، بلکه ذات اشیا. مثلا بگه اذا لاقت یدک بالنجس، و کانت فیها رطوبتو، این هم دو تا ذات موضوع رو تعریف کرد. فحکم به نجاست یدک، این حالت رو میشود که و صنف چیه؟ دوم. و السلام علیکم و رحمت الله.